ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آیت الله خامنه ای بار دیگر دولت آمریکا را دروغگو و با نیات پلید خواند. یک عضو شورای شهر تهران میگوید حدود 600 نفر از مدیران شهرداری بازنشستگان نهادهای نظامی و انتظامی هستند. جامعه جهانی بهایی میگوید حمله بیرجند با انگیزه نفرت دینی صورت گرفته است. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه بار دیگر به شدت از آمریکا انتقاد کرد و مسئولان دولت آمریکا را دروغگو و با نیات پلید خواند. آیت الله خامنه ای در دیدار با شماری از فرماندهان و اعضای نیروی هوایی ارتش گفت مقامات آمریکا به دروغ میگویند که قصد تغییر نظام ایران را ندارند، اما به گفته او اگر بتوانند لحظه‌ای تردید نمی‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از ملت ایران خواست که به گفته او اظهار نظرهای بی‌ادبانه مسئولین آمریکایی درویی و نیات پلید آنان را ببینند و دشمن را بشناسند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چند ماه پیش در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرده بود که ایالات متحده به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست. احمد حکیمی پور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران میگوید حدود 600 نفر از نیروهای شهرداری تهران در پست‌های سازمانی بالا از بازنشستگان نهادهای نظامی و انتظامی هستند. آقای حکیمی پور که با خبرگزاری کار ایران ایلنا سخن میگفت ادامه داد پس از انتصاب شهردار تهران در دوره جدید این مسائل مطرح و ایشان به ما قول دادند که تا پایان مهر ماه خاتمه مأموریت این افراد را اعلام کنند. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اینجا بلدیه است نه نظمیه و کار شهرداری متفاوت از کارهای دیگر است اضافه کرد قرار این بود ساختار اصلاح شود، اما به هر دلیلی به تعویق می افتد. جامعه جهانی بهایی اعلام کرد حمله به یک خانواده بهایی در شهرستان بیرجند با انگیزه نفرت دینی صورت گرفته است. سیمین فهندج سخنگوی جامعه جهانی بهایی به رادیو فردا گفته است شامگاه دوشنبه 14 بهمن فردی که صورت خود را با نقاب پوشیده بود وارد خانه قدرت الله مودی در بیرجند شد و با چاقو یا یک وسیله تیز آقای مودی و همسر و دخترش را به شدت زخمی کرد. بنابر همین گزارش اعضای این خانواده در حال حاضر در قسمت مراقبت‌های ویژه در بیمارستانی در نزدیکی همان منطقه به سر می‌برند. جامعه جهانی بهایی خواستار رسیدگی دولت حسن روحانی به این پرونده شده است. به گفته این نهاد از سال 2005 بدین سو بهایان ایران با بیش از 50 مورد حمله روبرو بودند و 9 نفر از آنان نیز کشته شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دور دوم مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در راستای توافق آبان ماه در حالی برگزار شد که ایران قرار بود در طول 3 ماه گذشته به 6 ابهام آژانس درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ بده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
دور دوم مذاکرات میان ایران و نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه در تهران برگزار شد. این گفتگوها که ممکن است تا روز یک شنبه هم ادامه پیدا کند در چارچوب بیانیه مشترکی است که حدود 3 ماه پیش در 20 آبان ماه مورد توافق ایران و آژانس قرار گرفت. سرپرستی تیم مذاکره کننده ایران در روز شنبه را رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس و ریاست هیئت آژانس را هم ترو واریورانتا معاون مدیر کل آژانس در امور پادمان بر عهده دارد. خبرگزاری ایسنا به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گزارش داد که چارچوب اصلی این مذاکرات بررسی همکاری‌های داوطلبانه ایران برای پاسخ به 6 سوال و ابهام است که آژانس در گام اول توافق دو طرفه مطرح کرده بود. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای 6 ابهام مطرح شده از سوی آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران را اینطور شرح می‌دهد.
مواردی که قرار بود بهشون بررسی بشه در مرحله اول مذاکرات بین آژانس و ایران مرکب بودن از این که آژانس بتونه از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس بازدید بکنه. به آژانس اجازه بازدید از کارخانه تولید آب سنگین عراق، اینو با ریاکتور آب سنگین اشتباه نشه، از کارخانه تولید آب سنگین عراق اجازه بازدید بدن. از ریاکتورهای پژوهشی ایران، ریاکتورهای پژوهشی جدید که یا در طرح یا قرار ساخته بشه اطلاعات داده بشه. موضوع بعدی این که ایران از این موضوع صحبت کرده که میخواد 6 نیروگاه هسته‌ای دیگر بسازد علاوه بر نیروگاه هسته بوشهر، و آژانس اطلاعات خواسته راجع به محل‌هایی که قرار است این نیروگاه‌ها برپا بشن. موضوع بعدی راجع به تأسیسات غنی‌سازی اضافی، روشن بکنن که کجا قرار است مراکز جدید غنی‌سازی ساخته بشه. و موضوع ششمی هم اینه که راجع به غنی‌سازی لیزری در ایران اطلاع بدن.
در راستای توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 20 آبان ماه، بازرسان آژانس تاکنون توانستند از تأسیسات آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین بندرعباس بازدید کنند. در رابطه با 4 ابهام دیگر طرح شده از سوی آژانس بین‌المللی، بهروز کمالوندی گفته است که نامه‌های حاوی اطلاعات درباره 4 موضوع دیگر نیز به آژانس ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس توافق آذر ماه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا 3 فرصت داشت که دسترسی و اطلاعات لازم را به آژانس ارائه کند و بر این مبنا آژانس نیز قرار است چگونگی پیشرفت در اجرای توافق را به شورای حکام گزارش دهد. با توجه به اینکه گفتگوهای جامع میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر سر توافق هسته‌ای اخیر قرار است تا حدود 10 روز دیگر آغاز شود، نتیجه گفتگوهای آژانس با ایران تا چه میزان میتواند فضای مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 را تحت تأثیر قرار دهد؟ به روز بیات، کارشناس هسته‌ای:
این توافق تهران در واقع تلیعه توافق موقت ژنو بود و مسلماً صحبتهایی که صورت میگیره امروز و فردا با آژانس و نتایجش اثر مستقیم خواهد داشت در اینکه در دور بعدی مذاکرات ژنو چطوری پیش برن. این قطعا نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هدف از مذاکرات روز شنبه را تعیین گام بعدی همکاری‌های ایران و آژانس برای رفع ابهامات باقی مانده اعلام کرده است.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
19 بهمن ماه 13 سالگرد مرگ سیاوش کسرایی شاعر معاصر ایرانی است. سیاوش کسرایی سراینده منظومه معروف آرش کمانگیر پس از ترک اجباری ایران 12 آخر زندگی را در شهرهای کابل، مسکو و وین گذراند. او سرانجام در 19 بهمن ماه سال 74 به دنبال عمل جراحی قلب در شهر وین درگذشت و در همین شهر به خاک سپرده شد. شهرام میریان مروری کوتاه دارد بر زندگی هنری سیاوش کسرایی.
تو قامت بلند تمنایی ای درخت، همواره خفته است در آغوشت آسمان بالای ای درخت، دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار زیبایی ای درخت، در زیر پای تو اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده، سر برکش ای رمیده که همچون امید ما با ما یگانه و تنهایی درخت.
بخش کوتاهی از قطعه شعر درخت را با صدای سراینده آن سیاوش کسرایی شنیدید، شاعری که در آغاز راه به سبک شاعران پیشین می سرود، به تدریج اما به اصالت شعر نیمایی پی برد و وارد دنیای شعر امروز شد. آوا نخستین دفتر شعر کسرایی است و مهره سرخ آخرین اثرش. از دهه 40 خورشیدی به این سو سروده های این شاعر رنگ و بوی اجتماعی و سیاسی به خود گرفت، ولی منتقدان ادبی بر این باورند که شعر کسرایی را نباید در حوزه سیاسی معینی جستجو کرد و دوست و رفیقش هوشنگ ابتهاج ه الف سایه هم معتقد است شعر کسرایی را باید از نو شناخت.
به شعر کسرایی و امثال او نیازمندیم. شعر او به ما زندگی کردن یاد میده، امید داشتن یاد میده، صبور بودن یاد میده. در روزگاری که ما هستیم احتیاج داریم. بزرگترین وظیفه ما اینه که به شعر او برگردیم، دوباره بخونیم، ببینیم چه میخواست. من با یقین میگم هیچ چیزی برای خودش نمیخواست، برای مردمش میخواست. با چه شهامت و شجاعتی اگر فکر میکرد خطایی صورت گرفته میگفت یا علت بروز این خطا رو میگفت.
سیاوش کسرایی نام هنری کولی را برای خود برگزیده بود و میتوان گفت 12 سال آخر زندگی را کولیوار گذراند. 4 سال پس از انقلاب بهمن مجبور به ترک ایران شد و پس از کابل و مسکو سرانجام سر از شهر وین درآورد. مهری کسرایی همسر شاعر در گفتگو با ما از روزهای آخر زندگی سیاوش کسرایی اینطور میگوید:
بعضی وقت روزها میشد که حرف نمیزد. آدمی که عاشق مردم بود، آدمی که با مردم ارتباط تنگاتنگ داشت، ناگهان تنها شد و سیاوش تا آخر عمرش غیر از وطنش هیچ برای خودش نمیخواست. و وطنش عزیزترین چیزی بود که داشت و تو خانواده ما هم تزریق شده این حس سیاوش.
خانم مهری کسرایی در ادامه یادآور می شود پس از مرگ همسر شاعرش اکثر 20 دفتر شعر و همچنین دیوانش چند بار در ایران و همچنین 2 بار هم منظومه آرش کمانگیر و مهری سرخ سیاوش کسرایی در شهر وین تجدید چاپ شده. باور آخرین سروده این شاعر است.
باور کنم که عشق نهان می شود به گور بیان که سر کشد گل اسیانی اشتخاک. باور کنم که دل روزی نمی تپد نفرین بر این دروغ. تا عشق ما به گونه هم می چکد زمهر، تا هست در زمانه یکی جان دوستدار، کی مرگ می تواند نام مرا بروبد از یاد روزگار.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب فرصتی هست تا به تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا گوش بدیم.
آقا این انقلاب برای ما 35 سال جز بدبختی و فلاکت چیزی ندارد. هیچی، مردم همه بدبخت شدن.
ما ملت ایران که انقلاب کردیم چی نداریم؟ به برکت انقلاب 57 همه چیز داریم. آب مجانی، برق مجانی، فساد، فحشا، راندخاری، دزدی، جوانان محتاط، بالا رفتن سن ازدواج، طلاق، صداقت مسئولان که با بگم بگم همه چیز را میگن و نایب پرداختن حق مردم با صدقه و بی‌عدالتی در دادن صدقه چون سبد کالا، یارانه و غیره.
من متاسفم برای ملت ایران، برای ملت شریف ایران که نواده های کوروش کبیر هستن، برای یک سبد کالا که اونم ارزشش به اندازه یک 2 روزی بیشتر نیست. آذوقه اینا میرن تو این صفا وای میسن تو سرما مریض میشن خودشون. من هیچی ندارم ولی اصلاً آرام میشه برم حتی تو صحبایسم. متاسفم، من توقع بیشتر از اینا از ملت ایران داشتم.
به اونایی که دنبال سبد کالا صف بندن میخوام بگم مگه شما برای سبد کالا انقلاب کردین که یا صف بندین یا اعتراض دارین؟
روح محمد رضا شاه نور بباره. اون محمد رضا شاه به ما زمین داد، اینها زمین ها را گرفتن. اون به ما نان داد، اینا به ما نانم ندادن. خدا رحمتش کنه.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید: 2042-02-21-12-21-12. شماره پیامگیر ما هست 2042-20-603 87 41 50. به لحظات پایانی این بخش خبری می رسیم. در ساعت 23 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.